أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل از اون که وارد وضع بشیم یه مطلبی مونده است مربوط به مقدمه، مشهور در میان اصحاب اینه که این کتاب اصول یه مقداریش فقه، یه مقداریش مبادی تصوریه و تصدیقیه، یه مقدارش هم بحث اصولی. با کمال جرأت گفتن فرائد شیخ انصاری همش فقه، برای اینکه ایشون درباره اصول عملیه صحبت میکند و اصول عملیه هم براءت و هم اشتغال و هم دوران هم بین محظورین و هم استصحاب، همه اینها فقه. بحث اولش هم که بحث عقل و علم اجمالی، هیچی منحصر میشه فرائد به کتاب و سنت و عقل و اجماع. گفتن مباحث الفاظم تا عوامر همه اینها هیچی، بحث اصولی نی، از مبادی تصوریه یا تصدیقیه است. از عوامر شروع میشه به بحث اصولی، لذا عوامر و نواهی و مفهوم مفاهیم و عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین، اینا بحث اصولی. این مشهور در میان اصحاب شده و حالا ولا اسم شیخ بزرگوارم نیارند، اما بالاخره گفتم که تا عوامر مقدمه است. مقدمه را اسمش می‌ذارن مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه. مبادیش میگن یعنی مقدمه، تصوریش میگن یعنی موضوع علم و اصول انسان تصور بکنه، مثل همین بحثی که کردیم، موضوع و تعریف و فائده بود. گفتن ما بقیه هم مبادی تصدیقیه است، یعنی مثل وضع و مجاز و اشتراک و استعمال شای در اکثر از معنا و مشتق و اینا، هم اینا یه جملاتیش که اصول ما متوقف بر اینه. ازا اگر تصور فقط باشد مثل موضوع و تعریف و فائده، بهش گفتن مبادی تصوریه. اگر محمول هم داشته باشه بهش گفتن مبادی تصدیقیه. ازا از اول کفایت تا عوامر گفتن اینا همه مربوط به اصول نیست. عجب اینجاست که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه این مبادی تصوریه و تصدیقیه را راجع به اول کفایه می فرمودن. خب این شهرتی که در میان اصحاب هست، اما حق مطلب اینه که ما باید بگیم از اول کفایه تا آخر کفایه، از اول فرائد تا آخر فرائد، همه همه بحث اصولی. چرا بحث اصولی است؟ برای خاطر اینکه تعریف علم اصول چی شد؟ قواعد ممهده لاستنباط احکام شرعیه. تعریف علم اصول چی شد؟ ما یقع و فی طریق الاستنباط. تعریف علم اصول چی شد؟ به قول آقای بروجردی خوب القدست و فلفه، که دیروز میگفتم موضوع علم اصول هم همینه، فائده علم اصول هم همینه. لذا دیروز عرض میکردم این القواعد الممهده الاستنباط احکام شرعیه که خلاصش ما یقافی طریق الاستنباطه، خلاصه ترش خب الحجت و فقهه، این هم موضوع سو هم فائده سو هم تعریف. خب آیا مبادی تصوری تصدیقی رو میگیره یا نه؟ و مسلمه یک کسی بحث وضع مخاط بکنه که انشاءالله امروز شروع میکنی. خب این فقه ما احتیاج به این داره، یه قاعده وضع درست میکنیم و میریم تو فقه ازش استفاده میکنیم. براعت بسیاری از اول فقه تا آخر فقه به درد ما میخوره. قاعدتون مستنبطه لاستنباط الاحکام الشرعیه، استنباطشو اینجا میکنیم، کلیشو درست میکنیم، میریم تو فقه. از این تو این فرعاتون فرتون بابتون باب بگیم براعت. لذا همه اصول هو الحجت فی الفقه، همه اصول ما یقع و فی طریق الاستنباط، همه اصول قواعد ممهده الاستنباط الاحکام شرعیه. فرق بین فقه و اصول اینه، فقه مربوط به جزئیاته نه مربوط به کلیات. یعنی ما براعت درست میکنیم تو اصول، یک کلی درست میکنیم، یک قاعده درست میکنیم، میریم تو فقه و از اون براعت تو فقه استفاده میکنیم. و اما فقه ما که بحث در اون میکنیم اینه، مثلا حمد و سوره رو باید بلند خون، نمیدونم مرد و زن باید با هم فاصله داشته باشن نداشته باشن، اگر کسی رکوع فراموش کرد چه باید بکنه، از اول فقه تا آخر فقه راجع به افعال مکلفین. لذا اگر یادتون باشه تعریف علم فقه و موضوع علم فقه ها گفتن که افعال مکلفین. این افعال مکلفین الا قاعده کلیش که ما تو اصول استنباط میکنیم. لذا این قواعد فقهیه، حالا قواعد فقهیه چهار تا شو مرحوم شیخ فرمودن، قواعد فقهیه بیش از یه بزرگی خدا رحمتش کنه 600 تا قواعد فقهی درست کرده. این قواعد فقهیه خیلیه، همش باید تو اصول درست بشه. وقتی قاعده درست شد پیاده شدنش تو فقه میشه قواعدون ممهده لاستنباط احکام شرعیه. قاعده شد تو اصول درست میکنیم، استنباطشو تمسک به اون در فقه درست میکنیم. اما از ما بپرسن فرق بین فقه و اصول چی؟ بگیم اصول مربوط به کلیات و قواعده، فقه مربوط به جزئیات، مربوط به کلیات نیست. براعت اینجا درست میکنیم، میرین تو فقه صد جا بهش تمسک میکنیم، یعنی جزئی صد مورد به اشتغال تمسک میکنیم، هزار مورد به استصحاب تمسک میکنیم، موردیه جزئیه. چنانچه تمسک به روایات اهل بیت همه جزئیاته، تمسک به روایات اهل بیت میکنیم، فرو درست میکنیم، مسئلتون 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 این رساله های عملیه، اینا کتاب فقهیست، همه جزئیاته، یعنی همه مربوط به افعال مکلفینه. حالا اونم همینه، اصالت و ظهور یه مسئله اصولیست که ما در جلد دوم کفایه اصالت و ظهور درست میکنیم، میگیم ظواهر حجته، بعد میریم تو فقه یه ظهوری پیدا میکنیم، میگیم هازا ظاهر و کل ظاهر حجه فهازا حجه، به عبارت دیگه صغریاتون ازا زمت الى کبریاتها انتجت نتیجتن فقیه، باید اینجور باشه، جزئیش رو در فقه متعرض میشیم، کبرای کلی را بار بر اون میکنیم، ازش یه نتیجه استنباطی میگیریم. خب این چهار تا مطلب راجع به مقدمه، مطلب دوم که اول کتاب اصول مربوط به وضعه، وضع یعنی چه، تعریفات شده. اگر شما یه جمله بگید اختصاص و لفظ به معنا میشه، و شما بچه‌تون به دنیا میاد اسمشو میذارید حسن، اختصاص میدید لفظ حسن رو به بچه‌تون، اختصاص و لفظ بالمعنا، به این میگیم وضع. یا مثلا لفظ رجل را واضع وضع می کند از برای مرد در مقابل زن، میگه وضعت و حاضر لفظ و حاضر معنا، ای اختصاص حاضر لفظ به حاضر معنا. این وضع اولا منقسم میشه به دو قسم، یکی وضع تعیینی یکی وضع تعینی. وضع تعیینی واجع میخواد، مثلی که شما واجعی برای این که بچه‌تون عشق گذاری بکنی، به این میگن وضع تعیینی. اما گاهی بچه شما، شما اسمش را گذاشتی حسن، اما شهرتی پیدا میکنه به یه لقبی، شهرت پیدا میکنه به اینکه بهش میگن آقای مهندس، آقای عطار، این لفظ را این میگه اون میگه اون میگه، ناگهان میبینیم این لفظ متعین شد برای آقا، واضع وضعش نکرده، استعمال اختصاصش داده. در اون وضع تعینی یه واضع میخواد که اختصاص بده لفظ و به معنا، اما در تعین واضع نمیخواد، استعمال میخواد. استعمال لفظ را برای چیزی، برای کسی، به شهرتین، تا کم کم این اختصاص پیدا کنه به اون آقا. خیلی جاهاست که وضع تعینی مقدم میشه بر وضع تعینی. این مطلب تا اینجا هم در حالی که این قلت قلت روش خیلی شده، اما تا اینجا واضح شد. یکی معنای وضع، اختصاص و لفظ بالمعنا، یکی هم وضع تعیینی، وضع تعیینی. اما مسئله مشکل اینجا، وضع را منقسم کردن به چهار قسم: وضع عام، موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. این وضع عام خلاف اصطلاح، معناش یه اصطلاح شده. وضع عام موضوع له عام، وضع یعنی لحاظ، به این میگن وضع. یعنی آقای واضع لحاظ میکنه لفظ رجل را، یعنی متصور. اون متصور رو اسمش میذاریم وضع، تصور میکنه لفظ رجل را. ثم میگه وضع تو هذا اللفظ و هذا المعنا، میشه موضوع له. لذا وضع عام موضوع له عام مثل اسماء اجناس اینجوریه که واضع تصور کرده است عام را، وضع کرده است برای معنای عموم، یعنی لحاظ کرده. وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، مشهور شده. گفتن وضع حروف اینجوریه، لحاظ کرده من در سرت من البصرت الى الکوفه، یا الاشو، این معانی حرفی رو لحاظ کرده من را، مفهوم کلی. اما وقتی که مفصل وضع کنه، وضع کرده برای اون من خارجی که ربط میده سرت من البصره الى الکوفه را، برای که معانی حرفیه این سرت و البصره الکوفه این ستا جداست. چی ربط میده میشه سرتو من البصرت الى الکوفه، چی ربط میده؟ اون من تو خارج و اون الای تو خارج. گفتن وضع عام موضوع له خاص، که حالا بعد صحبت میکنم مرحوم آخون قبول نداره، ببینیم چه میخوان بگن. اما مشهوره در میان بزرگان این شده، و از خاص موضوع له خاص زیاده، مثل اعلام اسم پسرش میذاره احمد، اسم پسرش میذاره حسین، لحاظ میکنه لفظ را وضع میکنه اون لفظ را برای جزء خارجی، هم وضعش خاصه هم موضوع اون لفظ خاصه، یکی هم وضع خاص موضوع اون لفظ عام میگن نداریم. چرا نداریم؟ میگن برای خاطر اینکه وضع آینه برای خارجی، آینه برای موضوع لهه. وقتی چنین شد خاص نمیتونه آینه برای عام باشه، عام میتونه آینه برای خاص باشه، اما خاص آینه برای عام نمیتونه باشه. لذا مشهور شده این که وضع خاص موضوع لعام ما نداریم، هر چه هست یا وضع عام موضوع لعامه مثل اسمای اجناس، یا وضع خاص موضوع لخاص مثل اعلام، یا وضع عام موضوع لخاص مثل حروف یا اشارات، اما وضع خاص موضوع لعام ممکنی، حتی رسوندن به اینجا ممکنی، برای اینکه وضع باید آینه برای موضوع له بشه، باید لحاظ بشه و لحاظ جزئی ما را نمیتواند به کلی برسانه. مرحوم امیرزا حبیب الله رشتی رضوان الله تعالی علیه از نظر علمی خیلی بالا بوده و انصافا از شاگرده نمره اول، اگر نمره اول نباشه لااقل از شاگرده نمره اول شیخ انصاریه، خیلی بالاست. که بعض اوقات هم مرحوم آخوند تو کفایه با ایشون حسابی بحث شروع کنه، نیم صفحه یه صفحه کفایه راجع به حرفای ایشون. ملایی ایشون فرموده نه، ما وضع خاص موضوع لعام هم داریم. استاد بزرگوار ما حضرت امام مثال میدادن، قبول میکردن حرفشو، مثال میدادن میگفتن مثل اختراعات هم همینطوره. اون کسی که اتومبیل ساخت، خب اون کسی که اتومبیل ساخت در وقتی که میخواد وضع بکنه لحاظ میکنه خارجا، اما وضع نمیکنه برای این اتومبیل شخصی تو خارج، وضع میکنه برای هر اتومبیلی. به قول حضرت امام زیاد پیدا میشه اگر وضع خاص موضوع لعام بیش از وضع خاص موضوع لخاص نباشه کمتر نیم. لذا هر چهار خب حالا شده است دیگه، حالا دیدیم شو. لذا میبینیم که این اتومبیل تو خارج آینه شد برای اتومبیل کلی، برای هر اتومبیلی. لذا گفت وضعت و لفظ ماشین را از برای این و امثال این، برای هر چیزی. شد و از خاص موضوع لعام تعیون که نه، تعیون برای دومه که نشه تعیون باشه. اگر اینجور اگر بعد نداشته باشه مجازه، اگر لفظ رو بحث کرده باشد برای اتومبیل شخصی خودش اون که ساخته بگه بزه تو حاضر لفظ به حاضر معنا میشه بحث خاص موضوع نخواست، اگه استعمال بکنیم توی اتومبیل دیگه میشه مجاز. لذا لازمش اینست که همه اختراعات اینا مجاز باشه. چرا؟ برای اینکه وضع نداره. اون که وضع داشته وضع خاص موضوع خاص بوده. اون که استعمال میشه موضوع الله ما غیر وضع واضحه، میشه مجاز. برمیگرده به این که یه حقیقت داریم، اتومبیل خارجی که ساخته یه سال دیگه تمام شده، دیگه ما بقی همه اتومبیلا استعمالش میشه مجاز و این را نمیشه ملتزم شون. خب چرا ما ملتزم نشیم به این که این آینه این ماشین تو خارج، ماشین ساخت، وقتی ساخته شد ماشین پشتش هم نشست یه قدری را رفت دید به عجب چیزیه، اسمش هم گذاشت ماشین، اون وقت لحاظ میکنه ماشین را، وضع میکنه برای هر ماشینی هر چیزی که مثل اینه، یعنی برای کلی. حالا بگید کلی طبیعی میشه وضع خاص موضوع لعام و بسیار خوبه. بنابراین هر چهار قسم داریم، وضع عام موضوع لعام اسمای اجناس، وضع خاص موضوع لخاص اعلام، وضع عام موضوع لخاص وضع حروف، وضع خاص موضوع لعام اختراعات ابنیه و چیزهایی که تازه ساخته میشه. یه عمارتی میسازه اسم عمارت مخواد بذاره فردوسی، و وقتی مخواد بذاره فردوسی اینجور بکنه که و تصور میکنه لفظا وضع میکنه، گاهی برای این بنای خاص میشه وضع خاص موضوع لخواه، گاهی میگه برای هر بنایی مثل این میشه وضع خاص موضوع لعام. زا همینجور که مرحوم امیر حبیب الله رشتی فرمودن داریم، تعجب است که مرحوم آخوند تو کفایت جسارت به ایشون میکنه نباید کرده باشن ولا یتمیز و یتوهم، نه تمیز داده نه توهم کرده، نه بابا هم تمیز داده هم توهم نکرده. و به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام حرف بسیار عالیه و از نظر ثبوتی هر چهار قسم را داریم. حالا بحث فردامون راجع به این وضع حروفه که مرحوم آخون مخواد یه اختراع درست بکنن، مخواد بگن وضع عام موضوعا لعام مستعملون فی خاص. این را تقاضا دارم از جاهای مشکل کفایه است مرحوم آخون خیال کردن از اختراعاتشونه، 7-8 جا البته لفظم تکرار کردن، یه صفحه از کفایه راجع به این الفاظ ایشون صحبت کرده، راجع به الفاظ حروف و از عام موضوع لعام مستعملون فی خاص. این را اینجا مطالعه کنید ببینید مرحوم آخون چه می فرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.